بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب در بحث زیادت جز همدان فرمودن که زیادت فعالیتی ندارد در مسئله دوم. در مسئله سوم میکنم اونجا رسیم و زیادت الجزء سهوًا فی ذکر زیادت سهوًا. اول محل بحث را مشخص میکنن این زیادت در چه اجزایی هست. خب اجزایی که لا به شرط باشد زیادت عمدی اونها مخل نیست، به طریق اولا زیادت سهوی اونها هم مخل نخواهد بود. زیادت عمدیش مخل مثلا ذکر رکوع، ذکر سجده لا به شرط هستند دیگه. وقتی که عمدیش مخل نباشد سهویش به طریق اولا مخل نیست. بعضی از اجزا که بله به شرط لا هستند بس در اونها به شرط لا هستند، یعنی زیادت عمدی اونها مخل است. زیادت عمدی اونها مخل است چون به شرط لا هست. حالا بحث میکنیم که آیا زیادت سهوی اونها هم مخل هست یا مخل نیست. اینا قبلا هم گفتم که زیادت جزئی عمدن این برگشتش به چیز برگشت آن به نقصان است. یه نفر به جای یه رکوع دو رکوع انجام بدهد، این مثل این است اصلا رکوع رو انجام نداده، این زیادت به نقصان برمیگردد. چون وقتی که به شرط لا هست یعنی شرطش این است که بله زیادت در آن نباشد. وقتی با زیادت اون را انجام بدهد این معناش این است که وجوده که عدمی. لذا در جمیع این سه تا مسئله‌ای که خوندیم، سه تا مسئله بود دیگه، مسئله اول چه بود؟ نقص سهوی بود. مسئله دوم زیادت عمدی بود. مسئله سوم زیادت سهوی بود. در همه این مسائل ثلاثه می‌فهمان که الاصل فی الجزء ان یکون نقصه مخلا و مفسدا. اصل در جزء این است که نقصش مخل است و مفسد. نقصش کم کند عمل فاسد می‌شود. خب عمدن کم کند معلومه، خب سهوا هم باشد باز هم مخله. چرا؟ چون قاعده اولین بود دیگه، به خاطر این چه جز در حال نسیان هم جزئیت دارد، نه چه در حال نسیان جز از جزئیت ساقط می شود. حالا قاعده ثانوی چه چیز را دلالت می کند یا دلائل خاصه اون در جای خودش، ولی اصل اولی و قاعده اولی اقتضا می کند چه نقص چه عمدی باشد چه سهوی باشد مخل و مفسد باشد. اما در زیادت چطور؟ اصل در زیادت چه بود؟ خوندیم دیگه. اصل در زیادت عدم مانعیت. ما شک میکنیم که آیا بله زیادت مانعیت دارد یا نه. مانع بازگشتش به این است، یعنی در عدم آن ما شک میکنیم که آیا عدم آن شرط هست یا شرط نیست. خوب اصل جاری میکنیم که شرط نیست. لذا نقص با زیادت متفاوت می شود. نقص مخل است، زیادت مخل نیست. بله اونجایی که ما شک می کنیم اصل عدم مانعیته. خب عمدن زیادت کند مانعیتش را با اصل بر می داریم. اگر سهوًا زیاد کند فبالطریقل اولا به طریق اولا مانعیت نخواهد داشت. باز مجال چه دلیل خاص دلالت بکند، دلیل خاص دلالت بکند زیاده مثلا دلیل خواست دلالت بکنه زیادت عمدی در نماز مخل است، اون دل بر اساس دلیل خاص می شود. و الا اگر ما بودیم و قاعده اولی باید می گفتیم زیادت مخل نیست، عمدیش مخل نیست، چه رسد به سهویش و چه دلیل خاص بر اون دلالت بکند. بعد یه تلخیصی از ما ذکرنا ذکر میکنن چه چون بحثی که این سه مسئله در ارتباط با اون مطرح شد این بحث بود دیگه، اصل در اجزا رکنیت هست یا عدم رکنیت، این بستگی به این دارد چه رکن را شما چگونه معنا کنید. اگر منظور از رکن اون چیزی است که نماز بله باطل می شود به نقصی، با نقص آن باطل می شود، اصل چیز رکنیت است. چون در نقص چه گفتیم؟ در نقص گفتیم که چه عمدی باشد چه سهوی باشد قاعده اولی بطلان را اقتضا می کند. اما اگر نه بگویم رکن اونیست که نماز باطل می شود به نقصی او زیادتی، زیادتی را هم عطف کنیم، اون وقت در مورد رکن باید چه بگوییم؟ باطل می کند یا نه؟ باید قائل به تفسیر بشویم دیگه. بگیم اگر نقص باشد باطل می شود، اما اگر زیادت باشد چه عمدن چه سهوًا باطل نمی شود. این چه آیا رکن اخلال به آن موجب فساد هست یا نه، بستگی به این دارد چه رکن را شما چگونه معنا کنید. اونی که نقصش بر موجب بطلان می شود چه عمدن چه سهوًا، خب این طبق قاعده اول، اما جا زیادت را هم به اون عطف کنیم اونجا نه، بین نقص و زیادت تفصیل داده میشه. البته این در نماز ثابت نیست، چون در نماز میان زیادت و نقصان تفصیلی قائل نشدن بر اساس ادله خاصه. در مورد نماز میگوییم که هر چیزی که نقص سهوی آن بله یا عمدی یا موجب بطلانه، زیادت آن هم موجب چیه؟ بطلانه. اما گفتیم ملازمه ای نیست، نقص موجب بطلان هست برای زیادت موجب بطلان نیست. در مورد نماز نه، اینها جدای از هم نیستن، نقص موجب اخلال باشد زیادت هم موجب اخلال و موجب بطلان خواهد.
حالا این مطلب اول را بخونم.
التي تكتب عمداً إلا فما لا يطلب عمداً فسأحفظ الله بأدم الخير. فالكلام هنا كما في النكس النسيانا، لأن ما جاءه إلى الإخلال بالشرك النسيانا، فقد أردت أن حكمه البطلان وجوب الإعادة.
ذکر زیادت سهوان اون مسئله دوم عمدنش بود چه گفتی مانع نیست، اینجا را سهوانش را بیان میکنه. اول اون محل بحث را بیان میکنه، ذکر زیادت سهوان التی تقده و عمدن، اون زیادتی که عمدن بود قاده میشود. اون کدوم زیادت هست؟ در چه اجزایی؟ به شرط شی باشد که زیادت لا به هم به شرط لا، به شرط لا باشد، چون به شرط لا باشد زیادت عمدی اشقاده هست دیگه. بله ما در اونجا بحث میکنیم ذکر زیادت سهوان، اون زیادتی که تقده و عمدن، عمدن بود قاده بود در اجزای به شرط لا. و الا اگر عمدی اشقاده نباشد فما لا یقده و عمدن، اگر عمدن قاده نباشد سهوًا به طریق اولا قاده نخواهد بود. این در کجا هست؟ در اجزای لا به شرط هست. در لا به شرط مثلا ذکر رکوع اینا را می‌سازه، زیادت عمدیش قاده نیست، زیادت سهویش هم قاده نخواهد بود. ول کلام هنا، کلام در اینجا کما فی نقص نسیانن، کلام در اینجا مثل همون کلام در نقص نسیانی است، یعنی اون چی در نقص نسیانی گفتیم شاید این نفر بگوین چه ربطی به نقص دارد، این زیادت هست. این را قبلا گفتن دیگه، این زیادت به چه برمیگردد؟ به نقص برمیگردد. مثلا یه شخصی که دو رکوع انجام میده چند نهوز رکوع انجام نداده است. لذا میگه کلام در اینجا مثل کلام در نقص نسیانیست. در نمازه چون در کلام در اینجا چه زیادت سهوی باشد، لعن مرجعهو یعنی زیادت سهوی به اخلال به شرط هست نسیان هست. چون شرط چه بود؟ عدم زیادت بود دیگه. در اجزای به شرط لا بحث میکنه، شرط به شرط لا بودن بود. وقتی که این زیادت میکند ها اضافه میکند، این شرط را اخلال رسانده هست. یعنی این نماز فاقد شرطه، اون شرطی که باید میداشت اون را ندارد. وقد عرفت قبلا ان حکمهو، حکم چی؟ نقص، ولو نسیانم، بطلان است و وجوب اعاده است. در مسئله اول چه راجع به نقص بود گفتیم دیگه، حکمش بطلان است و وجوب اعاده. یعنی مسئله سوم برمیگردد به هم مسئله اول، چون به شرط لا باشد، شرط این است که زیادت نباشد. وقتی زیادت شد یعنی شرط حاصل نشده، این نماز کمبود دارد. از چه جهت؟ از جهت شرط، اون شرط را فاقد هست. بله.
وثبت من جمیع المسائل الثلاث ان الاصل الجزء ان يكون المعشوق مخرجا لا مفسدا دون زیاده.
ثبت از این سه تا مسئله که اصل در جزء این است که نقصش مخل است و مفسد. حالا نقصش مخل است و مفسد عمدن یا سهوًا. عمدن خب لازمه جزئیت هست دیگه، چیزی که جز باشد لازمهش این است که نقصش مخل باشد. سهوًا هم چون مفروض این است که اجزا در حال نسیان اینها هم جزئیت دارن. دون از زیادتی، دون از زیادت اون جز. در زیادت گفتیم نه، عمدن هم باشد مخل نیست. چرا؟ چون شک در مانعیت میکنیم دیگه. شک در مانعیت هم به چه برمیگردد؟ به شک در شرطیت. در شک در شرطیت هم اصل براءت جاری میشود. عمدیش مخل نیست. سهویش چطور؟ به طریق اولا. وقتی گفتیم عمدی، زیادت عمدی مخل نیست، به طریق اولا زیادت سهوی مخل نیست. همه اینا طبق قاعده اولی هست، اون قاعده ثانوی به ذهنتون نیاد. بله. بله. نه دیگه نباید این سوال رو میکردیم. در اون به شرط لا این چنین است دیگه. الان ما کجا بحث میکنیم؟ لا به شرط. نه هم لو دل دلیل این فسبته، این خلاصه این سه مثلا. اون چه گفتیم قاده هست، یکاش این را از اونها جدا میکرد چنده با هم قاطی نشود. با عنوان مسئله چون چیز زیادت هست دیگه، زیادت سهویست. گفتیم این در کجوم اجزا هست؟ در اجزایی که به شرط لا هستم. چون اجزای لا به شرط چه اشکالی ندارد. این فسبته، این دیگه اختصاص به این زیادت سهوی ندارد. یه جنبندی میکند دیگه. جنبندی ما در این سه مسئله این شد که اصل در جز این است که نقصش مخل است باشد و مفسد، اما زیادتش چطور؟ اگر شک کنیم، اگر شک کنیم که آیا زیادتش مخل است یا نه، شک کنیم نه، زیادتش مخل نخواهد بود. بله یه جزئی ثابت بشود که بله مخل است زیادتان، خب اون با دلیل خاص خواهد. نه هم استدراک می کند، اگر دلیلی دلالت کند بر قدح زیادت آن عمدن، دلیلی دلالت کند چه زیادت عمدی مخل است. مثلا ما دلیل داشته باشیم در نماز که لکل زیادت و نگیزه، زیادت عمدی در نماز موجب اخلال به نماز باشد، زیادت عمدیش مخل باشد، زیادت سهویش هم چیه؟ مخل خواهد بود. یعنی زیادت، چون بگیم هر چیزی که عمدن زیادتش مخل باشد، سهون هم زیادتش مخل، و هر چیزی که زیادتش عمدن مخل نباشد، به طریق اولا سهویش هم مخل نیست. اگر دلیلی دلالت بکند بر قدح زیادت اون جز عمدن، دلیلی خاصی از کدام دیگه، مثلا دلیلی بگوید در نماز زیادت عمدی مخله، مقتضای قاعده این است که سهون هم زیادت آن مخل است. همطور که عکسش همینطور دیگه، عمدیش مخل نباشد، سهویش هم مخل نیست. باز مجمع میگه که لا ان یدل دلیل علی خلافه، دوباره دلیلی بر خلاف این دلیل دلالت کند. یعنی دلیلی بر خلاف این دلالت کند، یعنی بگوید چه دلیل دلالت میکرد زیادتش مخل است دیگه عمدن، زیادت سهویش هم چیه؟ مخل است. مجان چه دلیلی بیاد بگوید نه زیادت سهوی یا نقیصه سهوی اینا مخل نیست. ببینم دلیل برخلاف اون در، یعنی یه اصلی داریم، یه دلیلی چه برخلاف اون اصل باشد، یه دلیلی هم چه برخلاف این دلیل باشد. دلیل اصل اولی چه بود؟ اصل اولی بله قادح بودن زیادت عمدن، هر چیزی که هر جزئی که زیادت عمدیان قادح باشد، زیادت عمدیان قادح باشد، زیادت سهویش هم قادح، هر چیزی که زیادت عمدیان قادح نباشد، زیادت سهویان قادح نخواهد. این نعم این را میخواد بگوید لو دل دلیلون، این لو دلیلون دیگه غیر از اون اصل است دیگه. اصل چه بود؟ زیادت مخل نیست در موارد شرک. دلیل دلالت می کند چه زیادت چه هست؟ مخل است. دوباره دلیلی بر خلاف این دلیل دلالت بکند، یه دلیل اجتهادی دلالت بکند چه نه مخل نیست. الان خودش می گوید مثل قادم روی بگیم هر چیزی که عمدن مخل باشد، زیادت عمدیش مخل باشد، سهم. یعنی میان عمد و سهم نمیتوانیم قائل به فرق بشم دیگه، طبق اصل اولی. اصل اولی میگه چه ما نمیتوانیم میان اینها قائل به تفسیر بشویم. مجان چه دلیل خاص، الان دلیل خاص را خودش بیان میکند دیگه، حدیث لا تعاد هست. حدیث لا تعاد اعاده نماز را در کجا واجب می داند؟ در پنج مورد فقط دیگه، در بقیه واجب، مثلا در مورد رکوع، در مورد سجده، در مورد وقت، در مورد قبله و در مورد طهور هم است دیگه، بر اون پنج تا چه در حدیث لا تعاد وارد شده، به واسطه رکوع، به واسطه سجده. آیا مخالف اصل اولی می شود دیگه؟ مثلا در مورد رکوع سجده اعاده لازم هست یا نه؟ حدیث لا تعاد چه میگوید؟ حدیث لا تعاد میگوید واجب هست دیگه. نه لا تعاد و صلات الا من خمسه، مجد در این پنج مورد، در مورد رکوع و سجده های اعاده واجب هست یا نه طبق حدیث لا تعاد؟ بله واجب. در حال طبق اصل اولی چه بود؟ واجب نبود. یعنی حدیث لا تعاد مخالف اصل اولی میشود. در غیر این پنج تا، در غیر این پنج تا آیا اعاده واجب هست یا واجب نیست؟ با قطع نظر حدیث لاتعاد، اصل اولی چه میگفت؟ گفت واجب نیست. در غیر این پنج تا هم حدیث لاتعاد مرافاتی ندارد که واجب نخواهد بود، فقط در این پنج مورد، مثلا در رکوع، در سجده، از حدیث لاتعاد استفاده می شود که زیادت رکوع و سجود قادحتون. این مخالف است با اون مطلبی که گفتیم نه زیادت قادح نیست. این بر اساس حدیث، یا مثلا در مرسله گفته که برای هر زیاده و نقیصه دو تا سجده انجام بدهد. برای هر زیادت نقیصه در نماز دو تا سجده. خب چه چیزی را دلالت می کند؟ چه نقصه؟ گفتن این مربوط به چیز است، سهوی است دیگه. نقص سهوی قادح نیست دیگه. این روایت مرسله دلالت می کند نقص سهوی قادح نیست. این مخالف اصل شد دیگه. چون اصل چه چیزی را اقتضا می کرد؟ الان امروز هم خوندیم. نقص مخل است دیگه، چه عمدی باشد چه سهوی باشد. مرسله می گوید نه، مخل نیست. بله، چه کند؟ سجده سهو کند. یعنی نمازش صحیح هست دیگه. نمازش صحیح است، سجده سهو را انجام بدهد. خب اینا ادله خاصه هستند، ولو مخالف اون اصلی هستند چه تأسیس شد، چه در جانب زیادت و چه در جانب نقصان. و تلخص دیگه، و تلخص خودم، و تلخص من جمعی ما ذکرنا چه اصل اولی چی؟
مثل
رو متوجه نشدن در این مثل مثل قوله الا ان یدل دلیل الا خلافهی دیگه، دلیل
عمدیشون قطع میرسونه ولی زیادت سهویشون قطع نمیرسونه.
ببینید با قطع نظر از حدیث لا تعاد ما دلیلی داشته باشیم که زیادت عمدی چه هست مخله، زیادت عمدی. حدیث لا تعاد برخلاف آن است دیگه، میگه نه زیادت عمدی مخله نیست الا در پنج مورد، در رکوع، در سجده. یعنی لاتعاد اون وقت مخصص اونها می شود دیگه. یه دلیلی داشته باشیم که بگوید زیادت در نماز چه هست؟ مخله. زیادت عمدی مخله. سهویش هم چه خواهد بود؟ گفتیم مخل. حدیث لاتعاد میگه نه مخله نیست. فقط در کجا مخله است؟ در این پنج مورد. در این پنج مورد. این پنج مورد هم چه میگه مخله است؟ گفتیم دیگه مخالف اصل اولی است دیگه. اصل اولی چه بود؟ نه زیادت مخل نیست، نقصان مخل است. نه چه زیادت مخل نخواهد بود، چون زیادت، شک در زیادت به شک در مانعیت برمیگردد، شک در مانعیت به شک در شرطیت عدم برمیگردد. در اونجا هم اصل عدمی جاری میشه، اصل براءت جاری میشود. بله، این مثل و این همون دلیل برخلاف را، الا ان یدل دلیلون، مجرد یه دلیل اجتهادی دلالت کند الا خلافی، بر خلاف اون دلیلی چی میگفت زیادت عمدی قاده هست و مخل است. یه دلیلی داشتیم میگفت زیادت عمدی مخل است، بله دلیلی دلالت کند چه نه زیادت عمدی مخل نیست، مثل حدیث لاتعاد. چون حدیث لاتعاد اعاده نماز را فقط در پنج مورد واجب میداند، در غیر این پنج مورد واجب نمیداند. و تلخص من جمیع ما ذکرنا، بله اون سه تا را باید از هم جدا کنیم دیگه. یکی اصل بود، یکی دلیلی که به صورت خاص وارد شده، و دلیلی که برخلاف این دلیله خاص است. سه تا مرحله داشتیم. مقتضای اصل اولی چیز، مقتضای اون دلیلی که مثلا در خصوص نماز وارد شده چیز، مقتضای اون دلیلی که برخلاف این دلیل است چه می باشد. همون حدیث لا تعاد بود. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، چه اصل اولی در اونجایی که جزئیاتی چیزی ثابت بشود، اصل اولی چیز رکنیت است. اگر رکن تفسیر بشود به چیزی که نماز با نقص آن باطل می شود. اگر شما رکن را اینطور معنا کنید، چیزی که نقص عمدی یا سهوی آن مخله. خب اگر جزئی جزئیتش ثابت شد، ما گفتیم دیگه اصل اولی چیز نقص عمدی یا سهوی آن چه هست؟ عمدیش که معلومه، سهویش هم گفتیم، چون جز در حال نسیان هم جزئیت دارد، شرط در حال نسیان هم شرطیت دارد. پس اگر رکن را اینطور معنا کنیم، نماز با نقص آن باطل می شود، همه اجزا اینچنین هستند طبق اصل اولی. اما اگر بر نقص زیادت هم عطف بشود، زیادت هم دیود بگویم رکن چیزی است که نماز با نقص آن باطل می شود یا با زیادت عمدی و سهویان باطل می شود. اگر رکن را اینطور معنا کنیم، خب طبق اصل باید بین اینها فرق بگذاریم، چون طبق اصل نقص موجب بطلان هست ولی زیادت موجب بطلان نیست. فر اصل و یک تزی اصل ببینید دلیل نه ها، در دلیل رو الان میرسیم چه فرقی نیست طبق دلیلی که در نماز بالا شده. اصل اقتضا میکند تفصیل بین نقص و زیادت عمدی و سهوی را. یعنی چه تفصیل قائل بشویم؟ یعنی بگوییم نقص قاده هست ولی زیادت چه عمدیش چه سهویش قاده نیست. بیاییم تفکیک قائل بشویم بین نقص و زیادت. خلاصه در رکن زیادت را نیاورید، بله نماز باطل می شود به واسطه اخلال با. اما زیادت را بیاورید، میگه رکن یعنی چیزی که با نقصان آن یا زیادت آن نماز باطل می شود، در اجزا، در اجزایی که جزئیت اونها در نماز ثابت شده، ما باید قائل به تفسیر بشویم که اون اجزا را ناقص کند چه عمدن چه سهوًا باطل می شود، ولی زیاد کند چه عمدن چه سهوًا باطل نمی شود. ببینید ما یه اجزایی داریم چه جزئیتش ثابت شده است دیگه، مثلا رکوع، سجده، قرائت و سایر اجزا. خب ما در این بحث میکردیم که اصل در اجزا رکنیت هست یا عدم رکنیت. اصلا این سه مسئله به خاطر این مطرح شد دیگه، اصل در اجزا رکنیت هست یا عدم رکنیت. خب میگه چه شما رکن را چگونه معنا میکنید؟ اگر رکن را اینطور معنا کنید، رکن یعنی چیزی که نقص آن موجب بطلان نماز بشود، نقص آن موجب بطلان نماز بشود. با قطع نظر از عدل خاصه در مورد اجزا چه باید بگوییم؟ در مورد اجزای نماز، همه اجزای نماز آیا مخل هست نقصان یا مخل نیست؟ اجزای نماز مثلا رکوع را بذارید چرا؟ قرائت نقصان عمدن و سهوًا طبق اصل اولی ها مخل است یا نه؟ مخل. پس همه اجزا چه خواهد بود؟ رکن می شود دیگه. طبق اصل اولی که میگوییم چیزی که نقص آن مخل باشد، همه اجزای نماز چه جزئیت اونها ثابت شده، همه اونها میشود. اصلا ما جزء غیر رکنی نخواهیم داشت. طبق اصل اولی و تفسیر رکن به چیزی که نقص آن موجب اخلال به نماز و موجب بطلان نماز بشود، همه اجزا موجب بطلان میشود نقصش. طبق اصل اولی همه اجزا میشوند رکن. اما اگر نه، بیا زیادت را هم عطف کنید، بگویید رکن یعنی چیزی که نقص آن یا زیادت آن مخل باشد. اگر رکن را اینطور معنا کنی، نه اینجا در حکم باید قائل به چیه فرق بشوید. طبق اصل اولی، طبق اصل اولی بگویید چه نقص موجب بطلان هست ولی زیادت موجب بطلان، ولو رکن مسا، چون طبق تعریف دوم تعمیم دادید دیگه رکن را. رکن یعنی چه نقص آن چه زیادت آن. خب اگر زیادت را هم ما در کنار نقیصه بیاوریم، در نماز با زیادت باطل نمی شود. طبق همه اینا بازم تأکید میکنم، ما طبق اصل اولی است و الا الان خواهد گفت چه در نماز نه، زیادت نقصان اینا چه هستن؟ هم ملازم هم هستن. اگر زیادت نقصانش موجب اخلاله، زیادتش هم موجب اخلاله. اگر زیادتش موجب اخلاله، نقصانش هم موجب چه هست؟ اخلال. این دیگه طبق دلیل خاص شد نه طبق اصل اولی. طبق اصل اولی باشد نگیسه را باید از زیادت جدا کنیم، چون نگیسه موجب اخلال هست ولی زیادت موجب اخلال نیست.
لیکن نه تفصیل بینامه برد موجود این قصده دیز کن نمایت کن صلاتو به اخلال بهیز کردن یک دور زیادت یمده هست درکن به اصالت و براعت حاکمه بردن و برد به زیاده معارضتون به زمین و دردم خود به پس به اصالت به اشتغال حاکمت به بطلان عبادت به نکسیس کردن این جنبز نه تستت حکم ظاهری در یک تضیح عملیه فیما لا فصل بیه من تأثیر حکم باقی فیعمل به کل واحد من الاسلین به الا فلازم و ترجیح و قاعدت الاشتغال از البرایه کما نوعیت کن
لیکن تفصیل بینه هما یعنی بین زیادت و نگیسه این در نماز موجود نیست، اینا باید از هم جدا بشود ولی در نماز اینا با هم هستن، از هم جدا نشدن. چرا؟ چون ما دلیل دارم هر چیزی که نماز باطل می شود بل اخلال بهی سهوان با اخلال بان یا نقصان سهوان یا عمدن حالا فرق نمی کنند، هر چیزی که اخلال نقص اخلال به آن سهوان یا عمدن موجب بطلان آن بشود یبطل به زیادتی عمدن و با زیادت عمدی و سهوی آن هم باطل خواهد بود. مثلا رکوع این چنین است دیگه، اخلال به آن عمدن یا سهوان مخله، زیادت آن هم چه عمدی باشد چه سهوی باشد چه هست مخله. ولذا شما در رساله ها میبینید که رکن را چگونه تعریف میکنند، رکن اون چه زیادت یا نقصان آن عمدن یا سهوان چه باشد مخله. این طبق همون دلیل خاص است نه طبق اصل اول، چون طبق اصل اولی بود باید قائل به فرق میشدیم. اما این دلیل در نماز وارد شده که زیادت نقصان یه حکم دارد، اگر نقصان موجب اخلال باشد زیادت هم موجب اخلاله. فعصا اون وقت اصالت البراءه در زیادت ما چه گفتیم؟ اصل اکتضا می کند، اصل براءت اکتضا می کند چه زیادت مانعیت نداشته باشد. این اکتضا می کند عدم مانعیت را، اینکه نماز باطل نیست. اصالت و اشتغال می گوید چه مانع هست، یعنی در کجا با هم تعارض می کنند؟ در زیادت اینها با هم تعارض دارند، در نگیسه نه. اخبار اون چه اصلی که در مورد زیادت ما جاری می کنیم این در مورد نگیسه چه جاری نمی شود. تعارض اینها، محل تعارض اینها کجاست؟ محل تعارض اینها در زیادته. اصل براءت می گوید زیادت مانع نیست، اصل اشتغال چه می گوید؟ گوید مانع هست. بله، فاصالت البراءه، اصالت براءت چه حکم می کند؟ به چه چیزی حکم می کند؟ به عدم البعث به زیاده. اصل براءت حکم می کند چه زیادت بعثی به آن نیست، یعنی زیادت مخل نیست. معارض است با اصالت الاشتغال به زمینه عدم قول به فصل، معارض است با اصالت الاشتغال. اصالت الاشتغال خب میگه نقص قاده هست، به زمینه عدم فصل هم میگویم چه زیادت هم قاده هست. یعنی اصل اشتغال میگوید اگر شما نماز را ناقصاً انجام بدهید ولو سهواً ذمه شما فارغ نشده است دیگه. میگیم چه بین زیاد نقصان و زیادت قائل به فصل نیست، اگر نقصش موجب اخلال باشد زیادتش هم چیه موجب، اگر نقص قاده باشد زیادتش هم قاده هست، چون فصلی میان اینها وجود ندارد. لذا میگه به زمینه عدم قول به فصل بله معارض است اصالت الاشتغال، چیز اصالت البراءه معارض است با اصالت الاشتغال. چه اصالت الاشتغال چه حکم میکند؟ به بطلان عبادت، به نقص سهوا. اصالت الاشتغال میگوید که عبادت به واسطه نقص سهوی باطل است. این سهوی را میگوید، زیادت را چگونه ملحق شردی؟ با عدم قول به فسد. پس در کجا با هم تعارض دارند؟ در زیادت. در نقصان چه با هم تعارضی ندارند. اصل براءت و اصل اشتغال در اون زیادت با هم متعارض هستند. یعنی اصل براءت میگوید مبطل نیست، اصالت الاشتغال میگوید مبطل هست. فإن جوزنا الفصل فی الحکم الظاهری، بگیم چه عیبی ندارد در حکم ظاهری این اصول عملیه با مقتضاشون با هم متفاوت باشن. طبق براءت بگویم چه مخل نیست، طبق اصالت الاشتغال بگویم چه مخل. ولی اون چه در واقع اینها جدای از هم نیستن. در واقع خب اگر یکی مخل باشد دیگری هم مخل خواهد بود، اما در مرحله ظاهری یه بحثی است در اصول عملیه مطرح شده است که آیا تفکیک در میان اصول عملیه جایز هست یا جایز نیست. این را شروع کنیم، یک کمی مفصل ناقص میماند. این را من فردا بحثم، شما هم مراجعه کنید. اونجایی که دو امری واقعا ملازمه هم هستند، در ظاهر می توانیم بر اساس اصول عملیه اینها را ملازم قرار ندهیم، یعنی تفکیک میان اینها قائل بشویم. این در نماز مسافرین هم هست. الان مثلا من یه مثال میدارم، یه نفری که بله میخواد مسافرت برود، یه جایی رسیده شک میکند اینجا حتی ترخص هست یا نه. خب اونجا گفتن نمازش را طبق اصل باید چگونه بخواند؟ تمام بخواند دیگه. موقعی رفتن، موقعی برگشتن همون نکته شکسته. خب این تفکیک شد دیگه، بالاخره این نکته یا خارج از حد ترخصه یا داخل در حد ترخصه. اما ذهابم میگوییم تمام بخواند، همون نکته ایابم میگوییم چیه؟ شکسته بخواند. طبق استصحاب دیگه، یا ذهابن استصحاب تمام را میکند، ایابن هنگام برگشت استصحاب گس را میکند. خب اینجا الان اینا در ظاهر از هم جدا شدن دیگه، در حالی که در واقع از هم جدا نیستن. آیا این جایز است یا نه؟ این را نگاه کنید فردا.